سرعت گردش نقدینگی رو دارم میگم، تاکید میکنم سرعت گردش نقدینگی سالهای گذشته رفته رفته اومده زیر یک.
توی اوضاع بازار که خیلی افتضاحه، یعنی مردم قدرت خرید ندارن، قیمتا خیلی رفت.
نقدینگی همه میدونیم که در طی این سالهای گذشته مثل گلوله برفی بوده که همینجور در حال حرکت و بزرگ شدن.
نقدینگی چیه و از چه اجزایی تشکیل شده؟ پول به چه شکلی میتونه توی برنامه‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مخرب باشه؟ سلام، من مهران ممقانی هستم و این اپیزود دوم از پادکست چرتکه است که در آهن آنلاین تولید میشه. ما میخوایم توی پادکست چرتکه در مورد مسائل اقتصادی، مشکلات اقتصادی و چگونگی پیدایش این مسائل با هم صحبت کنیم. در ضمن بررسی کنیم که چه مواردی میتونه به رفع و یا کمرنگ تر شدن این مشکلات کمک کنه. پس همراه ما باشید. توی اپیزود قبلی توضیح مختصری از پول ارائه کردم و خب سعی کردم بهتون توضیح بدم که پول چیه، چطور کار میکنه، بانک‌ها به طور ساده چطور خلق پول میکنن و اون پولی که توی جامعه هست رو بیشتر میکنن. توی این اپیزود میخوام به طور جزئی تر، دقیق تر و شاید یه مقداری تخصصی تر بهتون توضیح بدم که چه اتفاقی میفته و سیستم بانکی چطور کار میکنه، بانک مرکزی چطور کار میکنه و در ادامه بهتون بگم که نرخ بهره چیه و یا همون قیمت پول چیه. اول باید بریم سراغ همون تعریف پول. پول رو توضیح دادیم که چیه و چطور بودش. در واقع همون وسیله مبادله‌ای بود که از همون ابتدای تاریخ بشر ما باهاش دست و پنجه نرم کردیم و فکر می‌کردیم که یه تعریف خیلی ساده‌ای داره و هم آنچنان چیز خاصی نیست، در حالی که خیلی پیچیده است و خیلی خیلی به ما کمک کرده. تو ادامه میریم سراغ تعریف نقدینگی. نقدینگی چیه؟ چرا اصلا ما از لفظ نقدینگی استفاده میکنیم؟ نقدینگی از نقد شوندگی میاد. در واقع وقتی یک دارایی خاصیت نقد شوندگی خیلی بالایی داره ما بهش میگیم نقدینگی. شما تصور کنید یک خونه ای دارید، میخواید این خونه رو بفروشید. شاید چند ماه طول بکشه که این خونه ای که شما برآورد کردید 200 میلیون تومان میارزه تبدیل به پول نقد بشه. در این چه ضریب نقدینگی یا خیلی ساده تر اون نقد شوندگی این دارایی شما که خونه باشه خیلی خوب نیستش و کندی داره و واسه اینکه تبدیل به پول نقد بشه. چیزی که از همه نقد شونده تره و اون تعریف ساده نقدینگی رو داره همون پول نقده. بعد از اون این حسابایی که ما توی بانک داریم، حالا این حسابای دیداری یا سپردهای دیداری که یه بخشش کوتاه مدت و جاریه، ما هر روز ازشون استفاده میکنیم واسه اینکه خریدامون رو انجام بدیم، قبضامون رو پرداخت کنیم. یه بخشش سپرده گذاری بلند مدت تره، ما اون پول رو گذاشتیم توی بانک که یک بهره دریافت کنیم و شاید بخوایم توی بازه نسبتا بلند مدت تر اون پول رو هزینه کنیم یا سرمایه گذاری کنیم. در نتیجه توی بازه خیلی کوتاه مدت به اون پول دستی نمیزنیم و بانک اون پول رو به طور ویژه شاید سرمایه گذاری میکنه و ازش استفاده میکنه، اما اون سپردهای کوتاه مدت ما رو بانک توی یه شاخه دیگه سرمایه گذاری میکنه یا سعی میکنه سرمایه گذاری نکنه، چون ما ممکنه هر لحظه به اون پول احتیاج داشته باشیم و اون پول از بانک برداشت بکنیم. حالا این نقدینگی از چه بخشایی تشکیل شده؟ اول باید بریم سراغ تعریف پایه پولی. پایه پولی چیه؟ پایه پولی در واقع اون ترازنامه بانک مرکزیه، اینکه بانک مرکزی چقدر دارایی داره، بانک مرکزی چقدر طلا داره، چقدر ارز داره، چقدر مطالبات داره از دولت، از بخشای غیر دولتی، چقدر اوراق منتشر کرده، همه اینا، چه وامایی به بانکای تجاری داده یا به شرکت‌ها داده یا به دولت داده، همه اینا در کنار هم میشه ترازنامه بانک مرکزی. و خب وقتی که ما مشکل کمبود بودجه داشته باشیم یا کسری بودجه داشته باشیم، اکثر کشورها، اکثر دولت‌ها سعی می‌کنن به این سمت برن که این ترازنامه رو بزرگ و بزرگتر بکنن. هی از بانک مرکزی وام بگیرن و این ترازنامه بزرگتر میشه. این ترازنامه میشه پایه پولی، میشه اون یه تومانی که توی اپیزود قبلی راجبش صحبت کردیم. همون یه تومانی که میومد توی سیستم بانکی و تبدیل به 1000 تومان میشد. حالا اگه این یه تومان خودش به خودی خود بزرگتر بشه، میتونه تأثیر خیلی زیادی روی نقدینگی ما بذاره. یعنی اگر این 1 تومن بشه 3 تومن، ما در نهایت بعد از این خلق پول 3000 تومن پول توی اقتصادمون داریم، یعنی 2000 تومن بیشتر از اون چیزی که تصور میکردیم. در نتیجه این پایه پولی که شاید نسبت به کل نقدینگی خیلی رقم بزرگی نباشه، میتونه خیلی تأثیر بسزایی روی رشد نقدینگی بذاره. این مسئله توی کشورهای مختلف متفاوته و رفتار بانک‌ها و همچنین رفتار مردم و سرمایه‌گذارا در برابر این افزایش پای پولی یا بزرگتر شدن ترازنامه بانک مرکزی متفاوته. توی کشور ما به خاطر اینکه بانک‌های تجاری خیلی با سختگیری کار نمی‌کنن و راحت‌تر وام میدن، بهره نسبتاً زیادی به سپرده ها میدن، البته که این بهره حقیقی نیست و در واقع نرخ بهره حقیقی توی ایران منفیه که من اینو تو ادامه بهتون توضیح میدم، ولی در کل این میاد و باعث میشه که بانک ها خلق پول بیشتری انجام بدن، یعنی اون 1 تومن رو خیلی راحت تر بکنن 1000 تومن بکنن 3000 تومن. اتفاقی که میفته اینه که اقتصاددونا میان یک ضریب فزاینده پولی در نظر میگیرن، میان یک محاسباتی انجام میدن و میبینن که این پایه پولی که همون ترازنامه بانک مرکزی بوده چطور و با چه نرخی تبدیل به نقدینگی میشه. یک سری اعداد و رقم هست، اینکه به طور مثال ما نسبت اسکناس به سپردهمون توی اقتصاد چقدر، این خودش یک نرخیه که جزئی از همون ضریب فزاینده است. اینکه همون ذخیره قانونی، همون نرخی که توی اپیزود قبلی صحبت کردیم که بانک‌ها نزد خودشون نگه می‌دارن یا نزد بانک مرکزی سپرده می‌کنن، یک نرخیه که بانک مرکزی به طور قانونی بانک‌ها رو ملزم می‌کنه که این بخش از سپرده‌های خودشون سپرده های نزد خودشون رو بیان نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کنن و حق ندارن اون پول رو به کسی بدن، به کسی وام بدن و ملزمن که نزد بانک مرکزی سپرده کنن. بخش دیگه همون نرخ ذخیره اضافیه که اینم باز دوباره توی اپیزود قبلی یک اشاره کوچیکی بهش کردیم. این برمیگرده به این که بانک‌ها دقیقاً خودشون چطور رفتار میکنن، هر بانکی تجاری خودش چه سیاستی داره، یا در کوتاه مدت ممکنه بانک‌های مرکزی یک سری توصیه داشته باشن به بانک‌های تجاری و بانک‌های کوچیک واسه همین نرخ ذخیره اضافی که جلوگیری کنه از بحران‌های بعدی و اینا نقدینگی بیشتری نزد خودشون داشته باشن، در صورتی که هجوم بیارن مردم به بانک‌ها تونن پول مردم بهشون پرداخت کنن. شما تصور کنید روی اون پولی که توی بانک دارید حساب باز کردید، تصمیم دارید با این پول ماشین بخرید و یا برید خریدای خونتون رو انجام بدید اگر این صرفا یه سپرده جاری باشه. تصور کنید برید بانک و بانک بگه که ما پول نداریم. خب این اتفاق خیلی وحشتناکیه. در نتیجه در نهایت حتی اگر این اتفاق هم بیفته، علل خصوص توی بازه زمانی ما، یعنی حال حاضر، چون ما اسکناسی دیگه تو اقتصادمون نداریم، خیلی راحت یک عددی روی ترازنامه بانک مرکزی پیدا میشه، این عدد یک وامی میشه به بانکهای تجاری و این بانکهای تجاری این پولو میدن به ما. یعنی حتی اگر بانکهای تجاری پول کم بیارن، بیشتر از اونچه که باید وام داده باشن، بدون اعتبار سنجی، بدون کارشناسی اومده باشن به یک سری آدمی که میدونستن نمیتونن وامی که میگیرن رو پرداخت کنن وام داده باشن، در نهایت میرن سراغ بانک مرکزی و میگن که آقای بانک مرکزی ما پول کم آوردیم، بیا با ما پول بده. بانک مرکزی هم طبعا به خاطر یک سری مصلحت‌های سیاسی و مصلحت اندیشی‌های سیاسی بهش وام میده و قائل ختم به خیر میشه. مردم احتمالاً اصلا از این مسئله خبردار نمیشن، مگه اینکه خیلی آدمای ویژه‌ای باشن یا یه سری متخصص اقتصادی باشن که هر روز برن نرخ رشد پای پولی رو نگاه بکنن یا ترازنامه بانک مرکزی رو نگاه بکنن، البته اگر که منتشر بشه. در نهایت این چرخه همینطور ادامه پیدا میکنه و این پول بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه بدون اینکه کالا و خدمات توی اقتصاد ما بیشتر شده باشه و خب وضعیتی پیش میاد که ما توی اقتصادمون داریم، یعنی تورمی که به طور میانگین توی 3 دهه گذشته تقریبا 15 الی 16% بوده، توی 1-2 سال گذشته خیلی بیشتر از این بوده، هرچند که آمارا ضد و نقیضه، یعنی آماری که مرکز آمار به ما میده متفاوت با آماری که بانک مرکزی به ما میده. ولی وقتی خب میان میگن مثلا تورم 40%، یعنی به طور کلی سبدی که هر خانوار ایرانی مصرف میکنه در سال 40% بایستی پول بیشتری بده برای تهیه اون سبد در سال آینده. خود این سبد، این که چطور تعریف میشه، خیلی مسئله پیچیده ای نیست. یک نفری رو به عنوان نمونه انتخاب میکنن و میگن این آقا در سال چه مقدار از کالاهای مختلف مصرف میکنه، قیمت تک تک این کالاها رو ضرب در اون مقدار سالیانشون میکنن، در نهایت یک عدد بزرگی این وسط محاسبه میشه، تفاضل این عدد با عدد سال قبل رو به نسبت عدد سال قبل محاسبه میکنن، نرخ تورم رو محاسبه میکنن. یعنی به طور ساده مثل اینکه یک بقالی تخم مرغ میفروخته، میبینه این تخم مرغ رو یک ماه گذشته میفروخته 1000 تومان، امروز میفروشه 1500 تومان. 1500 منهای 1000 تقسیم بر 1000 میشه 50%، یعنی اینکه تورم تخم مرغ 50% بوده. شاید ما خیلی وقتا وقتی توی رادیو میشنویم که مثلا نرخ تورم 20%، 30%، بگیم آقا ما چیزایی که میخریم 2 الی 3 برابر شده. مسئله اینقدر ساده نیست، یعنی اون آماری هم که بانک مرکزی اعلام میکنه خیلی غلط نیست. مسئله اینه که شما کل سبدتون رو در نظر نمیگیرید، صرفا همون یک سری کالایی که تازگی خریدید و خب چون گرون شده خیلی به چشم شما اومده رو مد نظر قرار میدید. باید ببینید اون سبدی که بانک مرکزی تعریف کرده برای محاسبه نرخ تورم چه سبدی بوده، برید ببینید ریز کالاهایی که داخل اون سبد هست چیه. ممکن اصلا اون کالایی که شما خریدی توی اون سبد نباشه، در نتیجه نرخ تورم میشه 40% و شما میگید آقا من رفتم یک گوشی موبایلی خریدم که قیمتش نسبت به 2 سال گذشته 5 برابر شده، 6 برابر شده. چطوری که تورم 30%، 40%؟ میریم سراغ این که نرخ بهره چیه، یا به طور ساده تر قیمت پول یا هزینه فرصت پول چیه. هزینه فرصت پول همون بهره ایه که ما وقتی پولمون رو نزد بانک میبریم، سپرده میذاریم، حساب باز میکنیم و در انتهای سال میگیریم، بانک به ما میگه به طور مثال 15% من به شما نرخ سودمونه، بهتون سود میدم. یعنی شما 1 میلیون بیارید، 1,150,000 تومان در انتهای سال پول دارید. این 15% اون هزینه فرصت ماست، یعنی اون پولیه که بانک ما به ازای سپرده گذاری ما توی سیستم بانکی بهمون پرداخت میکنه. ولی ببینیم این کلن چطور محاسبه میشه و از کجا میاد این 15%. خب توی کشور ما این نرخ مصوبه، یعنی بانک مرکزی سعی میکنه مصوب کنه و به بانک ها فشار بیاره که از یه سری نرخ تبعیت کنن و طبعا هم نرخ بهره‌ای که در ازای پرداخت وام دریافت میکنن، هم نرخ بهره‌ای که به سپرده گذار میدن در یک نرخ مشخصی باشه. اما تو بازارهای دیگه خود بانک ها توی این عرضه و تقاضای پول به یک تعادلی میرسن، یعنی میرن نگاه میکنن به بازار اوراق، ببینن که توی بورس اوراق به چه شکلی داره معامله میشه، توی چه نرخی داره معامله میشه. از طریق قیمت اوراق با توجه به اون بهره تضمینی که این اوراق دارن میان نرخ بهره رو محاسبه میکنن. حالا خیلی چیز پیچیده ای نیست، ولی من ساده بهتون بگم، میان مثلا میبینن اوراق 10,000 تومانی که 10% به طور مثال چیز داشته، بازدهی تضمینی داشته، نرخ بهره تضمینی داشته، توی اقتصاد ما توی اون بازار بورس ما شده 9,000 تومان. میتونیم با تقریبی بگیم که نرخ بهره احتمالاً توی این اقتصاد 20%، چون که اون اوراق ارزان‌تر شده. با اینکه میدونیم که این در انتهای سال وقتی ما بخوایم این اوراق رو باطل بکنیم 11,000 تومان پول میگیریم، ولی قیمت اوراق توی بازار 9,000 تومان شده. درنچه میتونیم با تقریبی بگیم که نرخ بهره 18-20%. این روشیه که استفاده میکنن واسه محاسبه نرخ تنزیل یا به طور ساده تر نرخ بهره یا اون قیمت پول که اشاره کردیم. ولی خب توی اقتصاد ما این به این شکل نیست. اتفاقی که میفته چیه؟ ما اشاره به تورم کردیم، اشاره به تورم 30% کردیم، 40% کردیم. سال 74 تورم ما 50% هم رسید. برید ببینید اون سال نرخ سود یا نرخ بهره توی سیستم بانکی ما چند درصد بوده. یعنی اگر اون سال کسی میرفت از بانک صرفا وام میگرفت بدون اینکه هیچ طرح اقتصادی داشته باشه، هیچ توجیهی داشته باشه و میرفت با این پول هر کالایی میخرید به طور رندوم، احتمالاً توی انتهای سال سود میکرد. چرا این اتفاق میفته؟ دلیلش همین تعیین دستوری نرخ بهره است. یعنی بانک‌ها وقتی بانک‌های مرکزی میان این نرخ بهره رو به صورت دستوری تعیین میکنن، توی یک مملکتی که اقتصادش تورمیه مثل مملکت ما با مشکلی مواجه میشیم به اسم نرخ بهره منفی یا نرخ بهره حقیقی منفی. یعنی چی؟ یعنی بانک وقتی که به شما پول میده انگار یه پولی هم میذاره روشو به شما میده. یعنی وقتی به شما پول میده و میخواد این پولو یک سال دیگه از شما دریافت کنه یا توی یه سری اقساط چند ساله از شما دریافت کنه، قطعاً خودش متضرر میشه از نظر حقیقی وقتی که اون نرخ تورم ما بیاییم محاسبه کنیم و شما سود میکنید. توی این همچین اقتصادی احتمالاً وضع بانک‌ها توی بلند مدت خیلی خوب نخواهد بود و دوباره مجبورن برگردن سراغ همون بانک مرکزی که ازش صحبت کردیم، ازش پول بگیرن، بگن آقا ما پول کم آوردیم. ولی وقتی که این نرخ بهره حقیقی باشه و در واقع نرخ بهره حقیقی حداقل صفر باشه، منفی نباشه، بانک‌ها دیگه ضرری نمی‌کنن و مردمم نمیان هی به این خلق پول دامن بزنن. توی همین روزایی که ما داریم این پادکست رو ضبط میکنیم اتفاقات عجیبی توی بازار بورس افتاده. طی یک سال گذشته، چند ماه گذشته شاخص بورس خیلی رفته بالا، توی این یک ماه گذشته خیلی افت کرده. چرا این اتفاقات افتاده؟ این پولی که مردم رفتن از بانک‌ها گرفتن و آوردن تو بازار بورس، یعنی مردم دیدن که میارزه که پول از بانک بگیرن و ببرن توی هر کسب و کاری، حالا میخوان ببرن تو کسب و کار شخصی خودشون یا بیارن تو بازار سرمایه سرمایه گذاری بکنن، اینا سود بیشتری میکنن. اینقدر این پول وارد بازار سرمایه ما شد یا بورس ما شد که این شاخص همینطور توی چند ماه گذشته میرفت بالا، همینطور میرفت بالا. و خب خیلی از اقتصاددونا معتقد بودن که بازار وارد حباب شده. توی همچین اقتصادی احتمالا ما باید هوشیار باشیم و همیشه محاسبه کنیم که ببینیم آیا اگر نرخ بهره منفیه میتونیم یک کسب و کار کم ریسکی پیدا کنیم که از بانک وام بگیریم و خب یک کسب و کار نسبتا خوبی بر خودمون راه اندازیم در برابر این نرخ تورم خیلی خیلی بزرگ و خیلی خطرناک آسیبی نبینیم. خیلی متشکرم از توجهتون. خدا نگهدار.